معنای پرستش که الان متداول هست نمیپرستیدیم. و اون چیزی که به عنوان پرست به کار میبره همون واژه‌ای که در واقع پرستار هست، مواظب بودن از آتش به عنوان نماد در واقع پاکی و گرمی و نور و زندگی هستش وجود داره. و تا بدانجا این نور و این آتش در واقع در مظهر در ایرانیان در بین ایرانیان در واقع جایگاه خاصی داره که در بعضی از جایگاه ها آتش رو با هر چیزی نمیشه خاموش کرد، آتش رو باید با آب خاموش کرد. نه، و هیچ در واقع امر غیر پاکی نباید روی آتش ریخته بشه. حتی برای آتش خاموش کردن رو به کار نمیبرن، کشتن رو به کار میبرن. به همین خاطر در مورد داستانی هستش که حالا شاید در این مقوله نگنجه که فرد از ایران میره به عراق و اونجا در واقع به جای اینکه اطفی السراج یعنی چراغ خاموش، اختل السراج چراغ خاموش بود که متوجه میشن ایشون ایرانی هست. این در واقع ما کشتن رو در مورد چراغ داریم و حتی در واقع هنوز در بعضی از مناطق ایران مرسوم هست. آفتاب خورشید که مظهر گرما و نور هست، بر اساس باور در واقع پیشینیان ما فکر میکنن که این خورشید هست که صبح از مشرق حرکت میکنه، غروب تا مغرب میره و این همه مسیر رو طی میکنه، خسته میشه که به ما نور و گرما بده. به همین خاطر سوگندشون، قسمشون در واقع به آفتاب خسته تن هستش. به این آفتاب خسته تن قسم میخورم که این حرفم راست است یا این کار انجام شده. به همین خاطر ما در واقع خورشید رو چون دیریم قبل از زرتشت هست، ما از آیین نیاکان ما از اون زمانی که در واقع ما میگیم که یلدا به معنی تولد نور و خورشید هست که قدمتش در واقع قبل از آیین زرتشت هست در ایران وجود داشته و ما در اقصان نقاط ایران در همه آیین‌های بومی خودمان احترام به نور رو الان هم میبینیم.
بله، سپاس از شما دوستان که ما رو همراهی کردین در این برنامه و سپاس از شما دوستان عزیز شنونده. برای همتون آرزوی موفقیت دارم هر جا که هستین، پاینده باشین. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
تونی که خیر و شر حالات کلیل مانگ خور حالات خزانه با خوبر حالات ندرده خجل خاتم و دیوانه دسم دامه و دامانه دلم مشکل و درگیر خدایا در پریشانه نداخ دوست حیرانه خود آگر بخند یانه اگر نالم
صبح شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه، انشاءالله در خدمت شما هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو یک بار دیگر شهادت جانگداز هفتمین پیشوای قافله ایمان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تسلیت عرض میکنم. با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم.
یه روزی وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام ظاهرا در مدینه با هارون برخورد کرد، خیلی محبت کرد به موسی بن جعفر. حضرت دیدن که اگر این محبتش پخش بشه به استحکام حکومتش کمک میکنه. تو احترامی که به حضرت کرد و محبتی که به حضرت کرد و مخصوصا وقتی بهش گفتن موسی بن جعفر اومده، خودش دوید دم در استانداری، اون محلی که اومده بود مستقر شده بود، و رکاب موسی بن جعفر رو گرفت و به حضرت عرض کرد پسر عمو پیاده شین. و بعد دست حضرت رو تو دستش گرفت و خودش یه خورده عقبتر از حضرت حرکت کردن تا رسیدن تو اتاق، که بعد از رفتن حضرت مأمون پرسید که این آقا کی بود که شما سابقه نداشت به کسی اینجور احترام بکنید؟ گفت این آقا موسی بن جعفره و عالم اهل زمانه و با تقوای اهل زمانه. و خیلی تعریف کرد از حضرت موسی بن جعفر که مخصوصا تو مدینه پخش بشه، و چون همیشه یه نقطه انقلاب مدینه بود یه نقطه انقلاب کوفه بود، مثلا مردم بگن که خب یه امیدواری پیدا کردیم، اعلی حضرت مثل این که آدم خوبی هستن و آدم خوبی شدن، و آدم خوب رو که دیگه آدم از میدون به در نمیبره. و یه صحبتی که با حضرت موسی بن جعفر کرد این بود، گفت خدا لعنت کنه حاکمان بنی امیه رو و خدا لعنت کنه بعضی از گذشتگان ما بنی عباس رو. یه جنایتی که اینا مرتکب شدن یبن رسول الله قصب فدک بود، و این رو من میدونم که فدک بعد از مرگ پیغمبر حق شما بوده، حق این حکام نبوده، و حالا که خدا توفیقی داده و من سر کار اومدم و برای خدمتگزاری به جامعه و برای حل مشکلات، دلم میخواد که امروز این فدک شما رو به شما برگردونم. حضرت فرمودن برگردوندن فدک به ما خیلی کار خوبیه و عبادت، برگرد و اگر بخوای برگردونی، چون از زمان مادرم تا حالا خیلی وقت گذشته معلوم نی تو حدود فدک رو بدونی که چند متره و چه مقداره، و اونو ما میدونیم، میخوای برات بگم که این همونو به ما برگردونی؟ عرض کرد بله بفرمید. فرمود حد فدک از اونجایی که آفتاب طلوع میکنه تا اونجایی که آفتاب غروب میکنه، و این رو به ما برگرد. سکوت کرد.
متشکرم از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. برنامه بعدی زائران بهار هست که میان برنامه ایست، تقدیمتون میکنیم.
زائران بهار.
سلام، من مسعود مردانه هستم از خطه سرسبز سبلان، استان اردبیل. ما قصد داریم در این تعطیلات 13 روزه شما رو دعوت کنیم به گشت و گذاری در استان اردبیل. دیاری دیدنی با جاذبه های گردشگری و طبیعی، آثار و بناهای تاریخی، اماکن مذهبی، سوغاتی ها و صنایع دستی ماندگار. اردبیل امامزاده های متعددی داره که معروفترینش سید صدرالدین، امامزاده عبدالعزیز و امامزاده صالح، که امامزاده صالح در مرکز شهر نزدیکی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی واقع شده و ما قصد داریم که به امامزاده صالح اردبیل بریم و گشت و گذارمون رو از همین امامزاده شروع کنیم. شاهی که خاک درگهش از عرش برتر است، با حضرت رضا شه هشتم برادر است. نام نکویش حضرت صالح که در نسب، گلدسته‌ای ز گلشن موسی بن جعفر است. صدای ما رو از امامزاده صالح اردبیل میشنوید، یکی از امامزاده ها و اماکن مذهبی شهر اردبیل.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام.
چاله که سال خوبی داشته باشین. شما اینجا خادم هستین؟
بله.
الان که عید نوروز هم هست، شما اینجا شیفت تشریف دارین؟
دیم خدمت رسانیمون برای زائرین امامزاده صالح علیه السلام کامل باشه، ان شاءالله که رضایت داشته باشن.
ان شاءالله، التماس دعا داریم. حالا چند مسافر تشریف آوردن اینجا؟
بیشتر از جنوب اهواز بودن، اصفهان بودند، بوشهر بود.
شما هم جزو خادمین این امامزاده هستید؟
بله.
برای مسافرینی که اینجا حضور دارن چه برنامه‌ای تدارک دیدین؟
هر ساله داریم مراسمی، خاطر اینکه یه مکان متبرکه هستش و به خاطر شهادت هم خیلی زائر داریم که میخوان عیدشون رو این روز رو اینجا باشن.
سلام.
سلام.
ما چرا خواستین که اینجا حضور داشته باشید؟
خواستم با همچین جای شروع کنم دیگه، مکان زیارتیه، باعث خیر و برکته.
امامزاده صالح اردبیل با استناد به کتب تاریخی فرزند امام هفتم و برادر امام رضا علیه السلام بوده. این امامزاده دارای دو صحن اصلیه. عید نوروز در این امامزاده صالح سفره هفت سین چیده میشه تا زائرانی که قصد زیارت این امامزاده رو دارند از این سفره هفت سین هم استفاده بکنند.
امامزاده صالح از نمادگان موسی بن جعفر هستش
که ایشون برای زیارت امام رضا علیه السلام به ایران سفر میکنه و در نزدیکی کرج امروزی به جهت تعقیب حاکم اون زمان دو دسته شده و تغییر مسیر میدن. این امامزاده بعد از مدتی در اردبیل به شهادت میرسه و سر مبارکشون به حاکم ری فرستاده میشه. این امامزاده دارای دو مدفنه، یکی در میدان آلیگاپو اردبیل، دیگری در میدان تجریش تهران. ما تو این سفر یکی از اماکن مذهبی شهر اردبیل رو به شما معرفی کردیم، امامزاده صالح اردبیل. اگه شما دوستان هم سفری به اردبیل داشتید، حتما از این امامزاده هم دیدن کنید. زیارتتون قبول و التماس دعا.
وقت شما هموطنان گرامی و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، همچنان از پخش شبکه ی رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 8 صبح به وقت تهران هست. حیات خلوت عنوان برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم. این برنامه مروری است بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و فرهیختگان.
حیات خلوت.
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. سلام بر آقای دکتر فاضلی، میزبان ارجمندمون، جناب دکتر محمود فاضلی، ایرانشناس، مترجم و پژوهشگر تاریخ، و سپاس که ما رو به حضور پذیرفتین.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان و به ویژه و البته باید سلام بکنم به سرکار خانم فاطمه فرهادی، همسر جناب آقای دکتر فاضلی، که از معلمان بازنشسته سرزمینمون هستن. سال نو بر شما مبارک خانم فرهادی. سپاس که ما رو به حضور پذیرفتید در منزل خودتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. خیلی خوشحال شدیم از اینکه تشریف آوردین، قدم رنجه فرمودین. سال نو رو خدمت شما و همه هم میهنان تبریک عرض میکنم و امیدوارم سال خوبی سرشار از سلامت و موفقیت برای همه هموطنان و جناب عالی و همکارانتون باشه.
متشکرم. آقای دکتر فاضلی، شما یک ایرانشناس هستید، یک پژوهشگر و مترجم، و البته برخی مواقع شاید حتی نوع ترجمه هایی که انجام داده اید یا نگاهتون به عنوان یک ایرانشناس خیلی معروفتر از، یعنی پیشتر از تاریخ و مورخ بودنتون، تاریخدانی و مورخ بودنتون شما رو معرفی کرده پیشتر و بیشتر، و این برای ما یه افتخاره، چون الان میتونیم باز هم در مورد نوروز بپرسیم و اون چه که به نظرتون میاد ممکنه در سالهای آتی اتفاق بیفته، در نوروزهایی که پیش رو خواهیم داشت، حالا ممکنه ببینیم اگر عمری باشه و یا ممکنه ما نبینیم، بعد از ما ببینند. فکر میکنید که آیین‌های نوروزی کدومهاش اونقدر ریشه دار هست که باقی بمونه برای سالیان سال پس از ما و یا شاید تا ابد؟
چون گفتین درباره آینده چی میگی، من نگرانم که در آینده هم این زایدات نچسب و ناباب و ناپاک به فرهنگ پاک و واقعا پاکیزه ایرانی باز اضافه بشه. این رو باید هشدار داد و درخواست کرد که مراقبت بکنین، این کارهای ناباب رو تکرار نکنیم، ندانسته اسباب و ابزار و محمل تکرار این چیزهایی نشیم که اصلا بنیاد فرهنگی نداره و بلکه فرهنگ سوزه.
بسیار ممنون آقای دکتر فاضلی. من خیلی خوشحالم که امروز رو در خدمت در محضر شما و سرکار خانم فرهادی بودیم و این نکات رو شنیدیم، و امیدوار هستم که حالا حداقل من خودم این قول رو میدم که تا جای ممکن مطالبی رو که شما گفتید بازگویی بکنم هر زمان که فرصت بشه، و امیدوار هستم که باقی بزرگوارانی هم که شنیدن صدای ما رو تمام اینها رو آویزه گوش بکنند که اینها زوائدی نشه که به فرهنگ زیبا و والای ما بچسبد در آینده و متاسفانه ماندگار بشود. بوی خوش هل میاد و چای بسیار خوش رنگی که خانم فرهادی لطف کردند برای ما آوردند. تا ما چای رو می نوشیم شما هم نفسی تازه بکنید. شنوندگان ارجمند، باز می گردیم و ادامه همکلامی با دو بزرگوار.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش میگیرد و هر کس میکوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی میداند از لحظه های آرامش رود وقتی جوشش رود را میبیند؟ حیات خلوت.
آمد بهار خرم و آمد رسول یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار. ای چشم و ای چراغ، روان شو به سوی باغ، مگذار شاهدان چمن را در انتظار. جناب دکتر فاضلی بیرجندی ایرانشناس هستند و پژوهشگر و برامون بسیار سخن دارند درباره نوروز و آیین‌های نوروزی. اما من دوست دارم آی دکتر، ما قبلا هم کلام شده ایم با همدیگر و در مورد نوروز سخن گفته ایم، دوست دارم باز هم برای این که چون تکرار همونطور که فرمودید در برنامه نخست که ضبط کردیم واقعا همیشه چیز بدی نیست، بسیار هم بعضی وقتا مفید هست، تمرین و ممارست میاره و به حافظه میسپره آدمیزاد با تکرار خیلی چیزها رو، در مورد پیدایش نوروز، اینکه اصلا از کجا شروع شده، چرا این گونه شده که این آیین به وجود اومده، کاش برامون بفرمایید که ما هم بیشتر بدانیم.
سپاسگزار خدمتتون هستم. پیدایش نوروز، من تا جایی که اندک مطالعات و بررسی هایی در متون و منابع کردم، دو دست نظرگاه کلی رو من به دست آوردم. یکی همینی که خدمتون عرض کردم در برنامه گذشته، اون دور زدن طبیعت و اسطوره باززایی یا نوزایی طبیعت هست. این گرامی داشته طبیعت، نو شدن طبیعت و فراوانی و برکتی که از نو از راه رسیده، یکی اینه، دربارش به اجمال صحبت کردیم. و چون بیشتر آیین‌ها و آداب و رسومی که در اطراف نوروز داریم از قبل از نوروز تا 13 بدر همشون به نوعی حال و هوای طبیعت و کشاورزی و رزق و روزی و مرتبط هست با خوراک و معاش بشر،
مثل همین هفت سین آیدو،
مثل همین دقیقا. هفت سین، بله،
هفت نماد خوراکی
که هفت تا خوراکی، حتی اگه سکرم اون وسط در نظر بگیریم که باز خوراکی نیست و یه ساخته دست بشره، باز هم به نوعی نماد گشاده دستی و دارایی هست که با اون دارایی میتونی معاش رو بهتر و در راحتی بگذرونی، تهیه بکنی. یک دیدگاه اینه که نوروز در مبتنی بر دغدغه بشر از گذران زندگی، امرار معاش و تهیه خوراک و گذران بهتر زندگی و بر اساس اون نظریه زمان دور خورنده
زمان دور خورنده،
بله، بله. زمانی که هی دور میزنه، یک دور تمام میشه دوباره آغاز میشه، یکی این هست. عموماً عرض کردم آیین هایی که اطراف نوروز هست همه گواهی میده که باید همچه چیزی باشه،
بله.
خواستگاه نگرانی از آینده و معاش و معیشت و...
اما اون نگرش دیگری که هست آی دکتر، اون چیست؟
اون نگرش دیگه، زاویه دیگهی که درباره پیدایش نوروز هست، حرف فردوسیه. نظرگاه دوم اون نظرگاهی است که فردوسی در شاهنامه طرح کرده،
بله.
و در منابع دیگه هم خب تا حدودی تکرار شده. فردوسی پیدایش نوروز رو اصلا یک پدیده دیگه، یک سرآغاز دیگه براش قائل هست، طوری که در شاهنامه میخونیم، میگه در دوران جمشید پادشاه باستانی ایران، بله. که جمشید بر همه نیروها و قوای طبیعت، بر همه امکانات، بر همه موجودات مسلط شده بود. از جمله این که دیوانی رو گرفته بود، به استخدام کرده بود که تختش رو بردارند به آسمان ببرند. به هر جا که مقصد و مقصود جمشید شاه بود، دیوها اون رو بر می داشتن می بردن. به نوعی در، باید اینجا بگم، در تاریخ هوانوردی و پرواز بشر باید نام جمشید شاه رو جز به مبتدی و آغاز کننده پرواز بشماریم. حالا میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، نظرگاه فردوسی یه نظرگاه دیگه است. کلن میگه روزی که پادشاه ایران تونست پرواز کنه و از ساحت زمین و این تنگنا و گرفتاری های زمین خارج بشه، اون روز سرآغاز دیگه‌ای در هستی و تاریخ زندگی بشر شد. اون روز رو نوروز نام داد که خود شعرش هم هست: چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. خب اگر بپذیریم فردوسی این نظرگاه رو درباره پیدایش نوروز آورده، اگر این نظریه رو بپذیریم، باید آداب و رسوم و اونچه که در جشن نوروز اجرا میشه، برگزار میشه، به نوعی با آسمان، با پرواز، بله، با اینها مرتبط باشه.
یعنی ما رو باید از این زندگی معمول مرسوم روی زمین جدا بکنه.
آره، خب باید، منظورم اینه که آداب و رسومی باید داشته باشیم که مرتبط باشه. چطور این آداب و رسوم نوروز با کشاورزی و فراوانی، بله، و این چیزا مرتبط هست؟ اما در آداب و رسوم ما هیچ چیزی نمیبینیم که ربطی به پرواز، به آسمون، به این مسائل مرتبط با این موضوع داشته باشه. بنابراین خواستگاه نوروز خواستگاه کشاورزیه،
بله،
اون خواستگاه پرواز و جدا شدن از زمین
نیست.
بله. بله، این نوروزی که ما داریم و میشناسیم و از دیرباز هم به همین سبک و سیاق بوده، حالا کم شده یا زیاد شده، کلیتش همین بوده، کشاورزیه، به تمدن کشاورزی مرتبط میشه. و اگر به تمدن کشاورزی مرتبط بشه، به آغاز یک جانشینی بشر مرتبطه.
بله،
یعنی حدود 5000 سال سابقه. نمیشه دقیق گفت نوروز در سال مثلا 5000 قبل از میلاد یا 5000 قبل از اسلام در فلان تاریخ در فلان نقطه، این رو قابل اثبات و احراز نیست، اما مربوط به تمدن کشاورزی، در دوره کشاورزی این اتفاق افتاده، چون تمام آیین‌ها و زوایا و گوشه کناراش ربط به معاش و کشاورزی داره. حال چرا فردوسی این داستان رو وارد کتابش کرده و قائل شده به این که نوروز و روز نوی بشر روزی است که آدمی به از ساحت زمین فرا بره، به آسمان، بله، بره؟ نمیتونم.
خب میتونه حتما دلایل دیگری داشته باشه که اینجا جاش شاید خیلی نباشه، مجال و مقالش رو نداریم. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر فاضلی. ضمن این که ممنونم هستم از خانم فرهادی که این نونه لوله های خوشمزه، این شیرینی های لوله ای خوشمزه رو در اختیار ما گذاشتن که باز هم بخوریم تو این فاصله ای که برنامه ضبط میشه. من یه سوال از خانم فرهادی بپرسم که نمیدونم، حالا اگر دوست داشتید پاسخ بدید. با شما خودتون یک معلمید، اما با شخصی زندگی میکنید که پژوهشگره، قاعدتا زمان زیادی کتاب میخونه، به ویژه کتابهای تاریخی، و در تاریخ غور میکنه، ایران شناسه، پس قاعدتا باز کتابهایی باید بخونه که بسیار مرتبط هستند با مسائل سرزمین، اما وقت زیادی رو ایشون مستغرق هستند در امر کتابخوانی و مطالعه. زندگی با آقای دکتر فاضلی چقدر مورد پسند شما بوده طی این سالها؟ سوال